أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. موضوع عرضمون پیرامون معیار فرهنگ بالاتر بود. در جلسه قبل این نکته رو خدمتون عرض کردم که گاهی ظاهر رعایت قانون رو در بعضی از کشورهای اروپایی غربی مشاهده میکنیم و بلافاصله قضاوت میکنیم که این دلیل بر اینه که فرهنگ اونها بالاتر است از فرهنگ مردم ما، که تو ظاهر میبینیم رعایت قانون رو گاهی البته نمی کنه. عرض کردم باید توجه به یک نکته بکنیم. صرف رعایت قانون دلیل بر فرهنگ بالاتر نیست. فرهنگ رو معنا کردیم مربوط بود به احاطه دقیق فکری بر یک مطلبی. این که ما میبینیم قانونی رعایت میشه، این مربوط به عمل هست نه مربوط به فکر. به خصوص این که میبینیم این عمل که رعایت نظم تو ظاهره، این عمل پشوانه زور بالا سرشه، مجازات های سنگین، جریمه های فراوان، شلاق ها و زندان ها، اخراج از محل کار و چیزهای از این قبیل برخورد میکنند. اگر این سبب بشه که مردم یک شهر، مردم یک کشور به زور مرتب قانون رو رعایت بکنن، این رو ما نمیتونیم دلیل بر این بگیریم فرهنگ اونجا اومده بالاتر. دلیل روشنش هم این بود که اتفاقا تو همین کشورها که میبینیم این تو سختگیری میشه نسبت به توده های مردم، هر کدامشون میان رئیس جمهور میشن، آدم بی‌انضباط، آدم دروغگو، آدم سارق، آدم بی‌وجدان و بی‌اخلاق. نمونهش رو گفتم، انگلستان، خود رئیس جمهور آمریکا رو ببینید. انسان میره میبینه تو توده‌های مردم رعایت یک نظم و انضباط رو دارن، اما تا میاد بالاتر یه مرتبه میبینید که تصرف تو کشورهای دیگه به راحتی میکنن، حقوق دیگران رو پایمال میکنن، دروغ میگن، تهمت میزنن به همه کشورها و به راحتی مردم کشورهای دیگه رو میکشن، میچاپن، اموالشون رو سرقت میکنن، مثل اینکه هیچ نظم و انضباطی تو اونها نیست. علتش اینه که اون رئیس جمهورش، اون نخست وزیرش، نظارتی روش نیست، زوری بالا سرش نیست. خب بالاخره این رئیس جمهور از همون مردم اومده بالا. اگه فرهنگ این کشور بالا بود، باید اون مسئولین ردای بالاش و اینا رو رعایت بکنن. چرا رعایت نمی کنن؟ امروز تو اخبار شنیدید اون وزیر امور خارجه سابق انگلیس، پیر استعمار، حالا تو ظاهر بالاخره اولین باره که داره رسما میگه ما اشتباه کردیم، تو کشور ایران دخالت کردیم، از سال 32 ما پهلوی پدر رو برداشتیم، پهلوی پسر رو گذاشتیم، ما اشتباه کردیم، مقابل توده‌های مردم دفاع از طاغوت کردیم. حتی تصریح کرد که ما کشور ایران رو مستعمره خودمون میدونستیم، اشتباه کردیم، من عذرخواهی میکنم. تعبیرات متعددی، اعترافهای خاصی که بعد از چند سال، حدود 60 سال گذشته از دخالت‌هاشون، حالا داره این حرفا رو میزنه. خوب دخالت‌هاشون رو میکنن به یه عذرخواهی، میخوان تمامش کنن. اونم تازه همه‌شون رو نمیگن. توصیه میکرد با آمریکا و مسئولین فعلی دولت انگلیس که عذرخواهی بکنید از ایران. حالا پشت صحنه باز چه فکری اینها دارن نمیدونن. اما سابقه انگلیس سابقه این خیلی کثیفی است. عرض کردم تا 3 قرن گذشته رو انسان نگاه میکنه، یه تمام آدم های کثیف اومدن رو کار. آخه چطور میشه یک کشوری یه نفر آدم پاک توش نباشه؟ این که نمیشه ما بگیم که بلکه آدم پاک توش فراوانه. میفهمیم فرهنگشون پس بالا نیست. این قضاوت‌های عجولانه ماست که میریم تو مردمشون یه رعایتی رو میبینیم اما توجه نداریم. دوربین‌های مخفی به شدت داره مراقبت میکنه، کسی جرأت نمیکنه سرقت بکنه، کسی نمیتونه فریاد بزنه، تعدی بکنه، ظلم بکنه. و بله این و مشابهش این مثلا کمربند این برای تو کشور خود ماست که گاهی زود قضاوت میکنم، یعنی یک فرهنگ شده تو کشور. نه، فرهنگ اون وقتیش که فکر، عقل از درون حکم بکنن دیگه باید این کار رو بکنی، به طوری که وقتی ناظر بیرونی نباشه، جریمه نباشه و هیچ مجازات ظاهری نباشه، باز اونید شخص عقلش از درون میگه این کار رو بکن. خب نیست اینطور. الان متصوران ما ببینید وقتی شروع میشه قانون اجرا بشه که باید کلاه ایمنی داشته باشید، ببینید شروع میکنن کلاه میگذارن، یه مقدار برخورد میشه، موتورها گرفته میشه، تا مسئله جمع میشه یه مدتی میذاره دوره، میدید افرادان کار خودشون نمیکنن. اینه اینا، نباید ما اینو بگیم فرهنگ مردم رفته بالا. حالا اینجا شما موقتا بحث موتورسواری رو میبینید، اگه این موتورسواری نظارتش بشه دائمی، افراد دیگه اینو متوجه نیستن، تا دائمی شد میگن اینجا فرهنگ مردم رفت بالا، می همه موتورسوارا دارن رعایت میکنن. تو نه، نظارت دائمی شده. ما آرزوی روزی رو داریم که فکرها بیاد بالا. فرهنگ مربوط به فکره نه به جبر. پدری که رو فرزند خودش نظارت دائمی داره و وادار میکنه فرزندش رو که کار خوب بکنه، نباید خوشحال باشه که فرزندش مؤدب شده است، فرهنگش اومده بالا. نه، یه روز دو روز یک هفته که این پدر میره مسافرت، میره بچه چه نه. فرهنگ وقتیست که فکر متعالی میشه. منتها یه نکته رو بنده ضمیمه عرضم میکنم که یکی از عزیزان هم دیشب سوالی براشون پیش اومد، پرسیدن، احساس کردم باید این مطلب رو پررنگتر بگم، دیشب اشاره کردم، و اون اینه که قانون رو ما نمیگیم کنار بره، همون قانون و جبر و زور، دادگاه، زندان، جریمه حتما باید باشه. یه چیزی که هم تو دین اسلام هست، هم تو حکومت اسلامی هست، هم تو کشورهای دیگه. لذا در حالی که میگیم باید باشه، میگیم این فرهنگ این نیست، فرهنگ چی فوق اینه، بالاتر از اینه. رتبه فرهنگ ما پایین نیاریم و بگیم که تا یک کشوری دائما توش نظارت هست، این دیگه فرهنگ اون کشور اومده بالا. چند سال پیش یکی از کشورها دیدم که پلیسش به خاطر اینکه مرتب پول جمع بکنه از راننده ها، گاهی روزانه مسیر خیابونا رو عوض میکرد. یه رو میگفت این مسیر از این طرف، یه رو میگفت از اون طرف، یه رو میگفت جا پارک بکن، یه رو میگفت نکن، برای اینکه راننده ها رو به دام بیندازه، مرتب بتونه جریمه شون بکنه، پول ازشون بگیره. این چیه؟ اینا میتونه شما از جو فرهنگ بذارید؟ فرهنگ این کشور رفته بالا؟ نه، بالا نرفته. این خب پس تکرار میکنم، ما معتقد نیستیم که قانون جمع بشه، حالا که این فرهنگ نیست پس قانون رو ورش داریم، اجازه بدیم مردم بیقانونی درشون حاکم باشه. نه، اگه بیقانونی شد همیشه تو جامعه یه عده‌ای هستن سوء استفاده میکنن و سوء استفاده اینا اثر منفی رو بغل دستیشون میگذاره. تا بغل دستی هم اینا دارن میذارن تو صف، میرن جلو، نمیرن تو چاه قرمز، اون یکم تحریک میشه، میگه من این کارو میکنم. یه ورده میبینید که اصلا جامعه ریخته هم. رعایت قانون ما میخواهیم توی مدرسه، توی دانشگاه، در هر مرکزی، توی اداره ای حتما باید قانون حاکم باشه تا ولو به زورم هست افراد نظمی رو رعایت بکنن، تا اون محیط آرامش ظاهری خودش رو داشته باشه. تا اینجا شما میگیم قانون باید باشه، عرض ما یه چیز فوق اینه که الان صحبت ما رو اگر بره در کشورهای غربی نتونن جواب ما رو بدن. عرض ما اینه که این کشورها یه وقت به خودشون نبالن، فکر نکنن فرهنگ کشورشون رفته بالا به خاطر جبری که حاکم کردن و مردم مجبورن رعایت یک سری قوانین رو داشته باشن، در حالی که میگیم رعایت قانون خوبه، اما میگیم این فرهنگ این نیست. فرهنگ انشاءالله زمان ظهور رو خواهید دید، اونجا که روایت دارد عقلها رشد میکنه، به رشد عقلی مردم سبب میشه که مردم به یکدیگه ظلم نمیکنن، به حق خودشون قانعن. لذا یک انسان از این ور دنیا میتونه پیاده بره اون طرف دنیا، کسی متعرضش نمیشه. اینو میگن فرهنگ متعالی. عقلها رفته بالا، نظارت از درونه نه از بیرون. اون وقت که تنهاست هیچ کس هم بهش گیر نمیده، ایراد نمیگیره، میری رعایت میکنه. فرهنگ انسان وقتی بالاست که بیرون منزلش با داخل منزلش یکی باشه، نه اینکه بیرون منزل دونید خوشوقش میکنه با داخل منزل دونید داد میزنه، فریاد میزنه، توهین میکنه. اونجا بینه نظارت کمتره، آبروزی نداره، آبروی نداره که بخواد بریزه. اونجا دیگه مواظبت از اخلاق خودش نمیکنه. پس این فرهنگ بالا نیست. تو همین کشورهای غربی ملاحظه کنید آمار طلاق چقدر بالاست، خیلی بیشتر از اینجا. اگه فرهنگشون بالا بود باید راحت تر زندگی مسالمت آمیز با هم داشته باشه. اینکه وقتی میان بیرون تو مترو تو اتوبوس نه راحت نشستن کنار هم، هیچی نمیگن، ایراد نمیگیرن، اینا ما نباید دلیل بر فرهنگ بالاتر بدن. قانون باید باشه، اما فرهنگ وقتی بالاتره که اون وقت که نظارت نیست داخل منزل میری رعایت میکنه. اون وقت که رئیس جمهور شد دیگه بالا سرش نظارت نیست، میری بازم دروغ نمیگه. اون وقت که سازمانهای جاسوسیشون میخوان مسائل کشورشون رو رعایت بکنن، ببینید تعدی نمیکنن به حقوق دیگران، میگن این کار خلافه. کدومی کشور اروپایی شما سراغ دارید که سازمان جاسوسی دخالت نکنن تو کشورهای دیگه؟ مرتب دارن دخالت میکنه. رسما هم میگن ما حقوق داریم تو خلیج فارس، حقوق داریم تو کشورهای حقوق داریم، منافع داریم. اسم فرهنگشون خیلی پسته. فرهنگ مال امیرالمؤمنین و فرزندانشونه، حالا امام حسین علیه السلامی که الان دور هم جمع شدیم میبینید به هیچ وجه زیر بار ظلم نمیره. میگن اگر کل دنیا رو به من بدن، بگن یه هر جور از دهان یه مرچه بگیر، ظلم بکن به یه حیوان، به یه اندازه هم برگ جور از دهانش بکش، میگن من این کار رو نخواهم. این فرهنگ بالاست که در رأس حکومت قرار گرفته، میگن هیچ ظلم نمی کنه. حقوق اقلیت ها رو به شدت رعایت میکنه. یه طلایی رو از پای یک زن یهودی یه کسی کشیده برده، امام علیه السلام میفرمان جا داره یک انسان از شنیدن این مطلب دق کنه بمیره. چطور در کشور ما این ظلم شد به یه یهودی که در ذمه کشور ما بوده، در پناه کشور اسلامی بوده؟ این فرهنگ بالاست. نه تو این کشورهای اروپایی که می‌بینید به مسلمان‌ها چه تهمت‌هایی می‌زنند برای اسلام حراسی، الان دیگه اطلاع دارید دیگه. حتی گاهی صحنه‌هایی رو خودشون درست می‌کنند. یک کسی یا وادارش کن بیاد یکی دیگه رو ترور بکنه بکشه، بعد هم میگن که این مصاحبه باش برن، میگن این مسلمان بود. پس چه بکنیم؟ کل مسلمان ها رو برید اذیت شد، هر چادری دیدید، هر زن محجبه دیدید بزنید نابودش کنید. تو خبرها مرتب گفته میشه به مساجد حمله میکنن. مسجدی رو در کشکشار شدن عذرخواهی میکنن، نجاست مالیده به در سر در مسجد و اینا. کجا فرهنگشون بالاست؟ همون کشورها، تو همون انگلستان داره این کار انجام میگیره. کشوری که ساخت و سازش بر اساس سرقت از اموال دیگران، کجاش فرهنگش بالاست؟ تو انگلستان خود چی داشته که کشورش اینطور آباد شده؟ با پول کشورهای دیگه بعدن کشورشون رو ساختن، پل زدن، نمیدونم جاده ساختن، فروتگاه ساختن، بعدم یکی میره نگاه میکنه میگه عجب کشور پیشرفته. کجا داشته؟ چی داشتن از خودشون؟ از 2300 سال پیش وقتی تاریخ کشورشون نگاه میکنه ببینید جاسوس هم تو کشورهای مختلف میچرخه. اموال کشور رو سرقت میکنن، میبردن کشور خودشون. و الان تو کشورشون وجود داره اموال کشور ما و کشورهای دیگه. نمیتونن هم انکار بکنن. یعنی دلیل نمیخواد، این بهترین دلیل برای فرهنگ پست این کشور همین. ما کجا اموال اون الان تو کشور ما هست؟ اشیای عتیقه کجا از کشور اونا تو کشور ما هست؟ اما از کشور ما تو کشور اونا فراوان. بسیارتون فرهنگی هستید، دلتون برای این نکته که میخوام میگم بیشتر باید بسوزه، چون تو دعای مردم اشیای عتیقه خیلی دلشون میسوزه، میگن مثلا 10 میلیون 100 میلیون برای فلان جز. اما بالاترش میدونید علم هست، علوم ما رو سرقت کردن. کتابی داریم اصول اربعمئه، 400 کتابی که در زمان ائمه علیه السلام تا سال 260 هجری که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن، 400 کتاب اصحاب ائمه نوشتن. اون کتاب ها به لحاظ تقارن زمانی با زمان ائمه برای ما خیلی اهمیت داره. اگه بگن 1 میلیارد 2 میلیارد میگیم نه، اصلا پول معادلش گذاشته نمیشه. کتاب یک کتاب ارزشمندیست، مال صدر اسلامه. این کتاب ها تا زمان علامه مجلسی بعضش بوده. دلیل اینه که تو بهار علامه مجلسی نقل میکنند از اون کتاب. کتاب در اختیار علامه مجلسی بوده. بعد از اون جاسوسای انگلیس، شوروی سابق اینا اومدن تو همین اصفهان ما و جای دیگه، اومدن کتاب رو با یه قیمتای نازلی خریدن، سرقت کردن بردن. الان کتاب تو کشور ما نیست، تو موزه‌های اونا داره نگهداری میشه. سرقت نیست. میخوان انکار بکنن، چی میخوان انکار بکنن؟ برن ساق خودشون رو درست بکنن. کتاب باید برگردونن به ما، یه عذرخواهی هم بکنن، یه جریمه هم بدن به خاطر این 300 سال سرقت که کردن. نمی‌کنن این کارو. اینا رو دقت بکنیم، زود میگم قضاوت نکنیم، قضاوت عجولانه ظاهر رو نبینیم، رعایت قانونی رو بعد بگیم فرهنگ اونو بالاتره. و اما صحبت امشب و پیرامون بحث آزادی است که از بحثای مهمیه که کشور ما بهش احتیاج داره و سالهایی هم هست روش داره صحبت میشه، سوء استفاده فراوان هم ازش شده. انسان فطرتاً یعنی خلقتاً آزاد آفریده میشه. امیر المومنین علیه السلام فرمودن لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، هیچ وقت بنده غیر نباش، خداوند تو رو آزاد آفرید. این دستور دین یه معیار برای ماست. بذار فطرتا انسان خوشش نمیاد از اینکه یه کسی بخواد آزادی او رو محدود بکنه. مثلا میگه اینجا نرو، همینجا باش، این حرفا نزن، این معامله نکن، ای بخوام محدودش بکنه، خوشش نمیاد. یه میخوام آزاد باشه. خیلی این بحث آزادی بحثی است در فطرت انسان اصلا عجین شده که انسان دوست نداره آقا بالا سر داشته باشه. یه چی واضحی است. لکن بحث های متعددی رو باید تو اینجا دقت بکنه. یا قضاوت نکنیم که کشورهای خارج اون آزادشون بیشتر از ماست، بعدم یه افراد ساده لوحی تو کشور ما تبعیت بکنن از صحبت ها. و الانم متاسفانه میرید هواپیما از کشور ما میره به سمت کشور خارجی، میگن همچی که میرن از مرز رد میشه بعضی روسریاشون رو برمیدارن و آزادی رو به این میدن. حالا میخوام بحث بکنیم، ما از نظر عقلی نه آیه میخوام بخونم نه روایت. البته بعد آیه و روایت هرچقدر براتون میخونم که ببینید این بحثایی که دارد از نظر عقلی گفته میشد اهل بیت علیهم السلام ریز اینا رو بیان کرده. ما احتیاج نداریم به این صحبتهای خاصی که آدهی کسی اومده با عقل ناقص خودش جمله میگه. ما دو نوع آزادی داریم، یه آزادی ظاهری داریم یه آزادی فکری. منظور از آزادی ظاهری اینه که کسی آزاد باشه هر جور میخواد لباس بپوشه، میگیم آزاد. آزاد باشه هر جور میخواد حرف بزن، فحش بده یا خوب حرف بزن، میگیم آزاد. آزاد باشه هر جور میخواد بنشینه، هر جور میخواد راه بره، میخواد اصلا برهنه باشه، میگیم آزادم. میگه یه آزادی ظاهری اینطوری داریم. در یه مغازه میرید آزاد میخواد اموال این مغازه رو بردارم، میگم آزادی دیگه اینه دیگه، آزادی ظاهری. میگه من میخوام اموال اینو بردارم، پولم میخوام ندارم، سر چهارا میخوام نیستم، چرا قرمز میخوام رد شم، اصلا میخوام بزنم یکی بکشم، آزادی به اینه دیگه، نمیخوام اون زنده باشه، میخوام نفس او رو بگیرم میزنم نابودش میکنم میرم. یه آزادی داریم به این معنا، آزادی ظاهری. یکی هم داریم آزادی فکری. آزادی فکری یعنی فکر من مشغول نباشه، فکر آزاد باشه. فکر آزاد راحت میتونه فکر بکنه، میتونه اختراع بکنه، میتونه خدمت به دیگران بکنه، میتونه پاسخ به سوالا. فکر وقتی آزاد باشه آزاد دیگه، به خلاف اینکه فکر همتون مشغوله. دیدید که این انسان یک مصیبت سختی بهش رسیده همتون فکرش مشغول اون مصیبته، اونقدر ناراحته که حتی بغل دستش میاد صداش میزنه متوجه نیست، میگه نشنیده، سلام بهش میکنه جواب نمیده، بعدم وقتی بهش ایراد میگیرم میگه پاچا جواب سلام نده، میگه ببخشید اصلا نشنیدم، حواسم نبود، فکرم ناراحته، مثلا فلان مریضه، فلان بیماره، فلان اینم فوت شده. نمیگن مشغولیت فکر. آزادی ظاهری با آزادی فکر گاهی با هم تعارض داره، گاهی تعارض نداره. اونجایی که تعارض داره ما میگیم آزادی فکر مقدم بر آزادی ظاهری است. مثال میزنم تعارضشو ببینید. یعنی یه جایی که اگه ظاهر آزاد بکنید، فکر مشغول میشه. اگه فکر خواستید آزاد بکنید، ظاهر رو باید آزادش رو بگیرید. بالاخره یه جای از تعارضه، میگید یا این یا اون، کدوم؟ اروپایی ها اینا رو نمیفهمن. اونا همش میگن آزادی ظاهری، ما میگیم آزادی فکر مقدم. حالا چند تا مثال میذارم که ببینید فرهنگ کشور ما خیلی از این جهت بالاتر از اون هاست. یک مثال مثلا پوشش. فرض کنید خود ما که الان اینجا نشستیم، اگر بیایم پوشش ظاهریمون، لباسمون رو به گونه انتخاب بکنیم که محرک جنسی دیگران باشه، رنگش رو یه رنگ محرک انتخاب بکنیم، نام یه قسمتی بدنمون رو برهنه بگذاریم، گاهی چسبان بکنیم که حجم بعضی قسمت‌های بدن تحریک کننده باشه. بنابراین چه پسر چه دختر است، این که دارم میگم فقط مال خواهران نیست، مال برادران هم هست، منتها خواهران بیشتر میتونن تو این زمینه تحریک کننده باشه به لحاظ ساختار جسمانی اونهاست. اما صحبت من اهم، اگر مردی خانمی پوشش ظاهری خودشو بخواد آزاد قرار بده، بلافاصله فکر میشه مشغول. یعنی تو همین جمع الان بخوام بنده یا دیگری عذرخواهی میکنم رو خودم مثال میزنم، میخوام خوب مثال جا بیفته، افراد کم سن و سال تو جلسمون از ما خوب همه متوجه بشیم، بحث علمی دارم. تو همین جلسه بنده بخوام یه لباس محرک به تن بکنم، خب اول ضرری که هست فکر خود من مشغوله، فکر شما هم مشغوله. فکر وقتی مشغول شد دیگه نمیتونیم بحث علمی اینجا با هم بکنیم، تحقیق بکنیم، نکات جدیدی رو به علوم خودمون بیفزاییم، صحبت بکنیم. هم تو فکر مشغوله، فکر خودم مشغوله، شما به من نگاه میکنم میگم به چه نیتی ندارم نگاه بکنم، هم تو میخوام نظارت روی این بکنم، فکرم مشغول نگاه کردن شما، شما هم که نگاه میکنید همین تو هیچ. پس میدید ظاهر اگر آزاد شد فکر مشغوله، فکر دیگه آزاد نیست. ما اگه خواستیم فکر رو آزاد بکنیم چه میگیم؟ میگیم لباس رو محرکش نکن، لباس متعارف. خب لباس متعارف آزادی گرفته میشه دیگه، بالاخره یعنی دیگه جوان چه پسر چه دختر دیگه آزاد نیست، باید رعایت بکنه یه سری نکات رو. اروپایی اینا نمیفهمن، اونا میگن نه، اونا میگن لباس حجم خود باشه باشه. اما ما چی میگیم؟ فرهنگ بالاتر اینه که اگر تعارض کرد، این که دارم میگم اگر تعارض کرد، چون موردهای دیگه هم داریم، حالا عرض اونجایی که تعارض میکنه آزادی ظاهری با آزادی فکر، ما میگیم اولویت با اینه که فکر رو آزاد نگه دارید، فکر مشغولش نکن. این جوان چه گناهی کرده که باید تو این جامعه نگاه بکنه زنهایی رو میبینه با یه وضعی خاصی آرایش کرده، میدم لباس چسبانش جان تحریک میشه. تو محیط اداره، تو دانشگاه چه لزومی داره که این جلسات درس مختلط باشه؟ مختلط چیه؟ دنبال چی هستیم؟ اروپا یا اینا رو متوجه نیستن، اونا میگن بذار مختلط باشه ولو فکر مشغول باشه. ممکن نه، اگه میخواییم جوان درسشو خوب بخونه فکرشو آزاد کن. آزاد بودن فکر اینه که تو این جلسه درس فقط دختر باشه، اون یکی فقط پسر باشه. فکر وقتی آزاد شد راحت میشنن درسشون رو. الان آمار هم تو دانشگاه تک جنسیتی ما از نظر رشد علمی خیلی بار، من متعدد صحبت کردم با رؤسای دانشگاه، همشون اعتراف دارن، حتی با سابقه قبلیشون، میگن تا فلان سال که مختلط بود میانگین معدل درس‌ها در این حد بود، الان معدل خیلی رفته بود. ضریب امنیتی هم رفته بالاتر. همین هفته گذشته خانواده ای رو به ما گفتن که دخترش در یه دانشگاهی که مختلف بودن قبول شده، پولم نباید میداده، میتونست بره ثبت نام بکنه، عمدن رفته توی دانشگاه دیگری پول داده. به خاطر چی؟ به خاطر که اون دانشگاه دوم تک جنسیتی بوده، فقط زنانه بود. یعنی پدر و حتی خود دختر احساس آرامش فکر دنبال اینه، میخواد فکرش آزاد باشه، نمیخواد فکر مشغول باشه. اینو ما نباید فراموش بکنیم، اینا رو همش به گردن دین نیندازیم. بعد میاد آمریکا تو سرمون میزنه. از 3-4 سال پیش آمریکایی‌ها چند تا دانشگاهشون رو تک جنسیتی کردن. ما بررسی کردیم که برای چی؟ اینا که دین ندارن، برای چی دارن این کارو میکنن؟ گفتن نه، برای دینشون، که برای دنیاشونه. گفتن جدا بکنید تا سطح علمی دانشجو برید بالا، یک کمی قد مشکلات روابط نامشروع درست نشه، مرتب حراست دانشگاه روزی 100 تا 200 داره باید پاسخگو باشه. وقتی تک جنسیتش اصلا مشکلات هم خیلی کم میشه. وقت میدیم گاهی افرادی که دین ندارن اونا از ما جلو میفتن تو عمل کردن، نه تو دین. اینا رو باید مواظب باشیم. گاهی خیلی برای من نگران کننده میشه که یه مسئول داخل کشور ما تربیت درست نشده، اما خب یه مرتبه بزرگ میشه، یه مسئولیت رو دوشش میفته، میدیم یه حرف میزنه که چرا باید جدا بشه، چرا باید تفکیک بشه. اخیراً دیگه از این مسئولین گفته باید بنویسن از واسه دانشگاه به ما که چرا تفکیک کرده. برای ما خیلی تأسفه. آدم ها این چنینی شایسته مدیریت کشوری رو ندارن. ما از نمایندگان مجلس شورا تقاضا میکنیم یه همچین افراد باشیم برخورد میکنه. حالا امروز 150 نماینده مجلس بندلاله یه نامه نوشته، اما نمیدونم حالا پشت صحنه این نکاتی هم که ما داریم میگیم هست یا نیست، یا فقط اونا دنبال عزل و نسوا هستن. این حرفا برای ما خیلی مهمه. کجا گذار شده این آقا که هنوز بعد از سالا یه مرده میاد یه حرفی میزنه، حرفی که برخلاف دین هست، برخلاف عقلم هست. این آدمی که عقل سالم نداره چطور اومده توی جایگاه مدیریتی کشور قرار گرفته؟ میخواد تازه تو همه کشورم فرمان بده و قانون میخواد رعایت کنه، در حالی که حرفش خلاف عقله، خلاف دینم هست. عرضم اینه هر جا تعارض شد آزادی جسمی با آزادی فکر، ما میگیم آزادی فکر مقدم. حالا برید کشور غربی اونا چی میگن؟ اونا معیار ندارن. من با بعضی از این افرادی که از خارج اومده بودن وقتی باشون صحبت کردن، تازه اینا داشتن فکر میکردن که این سخنان چیه، از کجا این سخنان رو ما مثلا در آوردیم، چی داریم بشون. گفتم شما الان کشورتون قانون ندارید. حالا میگید آزادی ظاهری، آزادی لباس. خیلی خوب، بگید آزادی لباس تا کجاست، حدشو برام بگید. تا گفتم اونه که جواب نداشت برام بده، خودم باز توضیح دادم، هی کمکش کردم، گفتم کشورهای مختلف یکی میگه آزادی لباس تا اینجاست، مثلا که مثلا پیراهن حق نداره بکنه پیراهنش، اما میتونه تا سینه‌شو لخ بکنه. مثلا توی کشور دیگه میگه نه، تا شورتش هم اگه بپوشه کافیه، اگه پیراهن و شلوارش هم در پای شورت هم بره تو. یه جا دیگه هم یه وقتا میگه نه، شورتش هم که در اون مشکل میگه. پس شما آزادی ظاهری هم که دارید میگید خودتون قانون ندارید. خب بشینید یه قانون یاد من بدید. شما که دارید میگید فرهنگتون بالاست، مگه نمیگید آزادی ظاهری؟ همین آزادی ظاهری ها حدشو برای من مشخص کنه. بسیارتون رفتید کشور خارجی، این صحبتهای ما رو قشن میدونی دارم چه عرض میکنم. آینده هم این صحبتهای جواب نداره. علتش هم اینه که اینا از خدا دورن. کسی که از دین فاصله گرفت نمیتونه با عقل خودش یه چیز درست مسلمی رو بیان کنه. لذا تو هر کشوری برای خودش هم تو اومدن یه چیزایی رو مشخص کنه. حتی گاهی تو یه کشور میرید این شهر با شهر دیگه فرق، از نام داره. گاهی توی شهر منطقه با منطقهش فرق میکنه، پوشش در اینجا با اونجا میگه فرق. من نمیخوام صریح‌تر از این حرف بزنم، خوب نیست بعضی صحبت. گاهی حتی داخل استخر، میگه داخل استخر قانون پوشش وجود نداره، بیرون بره. خب این قانون چی گذاشته؟ وقتی قانون معیار نداره، این دلیل بر اینه که قانون درستی نیست. اگه درست بود باید همه یکسان باشه. این ایرادیست که ما به اینا داریم. اگه فرهنگ بالایی داشتن باید اینو دقت میکردن. منطقه اشکال اولی که به اینا داریم اینه که اصلا چرا اجازه میدید فکر مشغول باشه؟ چرا آزادی فکر میگیرید؟ یه گروه از انگلستان اومده بودن، حالا قوم و اصفهان و شهره دیگه، با این مترجمشون به ما تلفن زد، گفت بیا اینا پدر ما رو در آوردن، خیلی به ما ایراد میگیرن با حالت توهین آمیز، ای به ایرانی ها ایراد میگیرن، چرا شما همچین چیزی؟ همه ما رو تحقیر کردن. بیا بیا ظهری بود، گفتم بیا منجا، رفتیم محلی که اینا بودن، برو یه اتوبوس، جمعیتشون زیادم بود، نشستم اونجا، مترجم به اینا گفت هر چی سوال دارید از ایشون بپرس. ما رو معرفی کرد. خب سوالای متعددی داشتیم راجع به قوانین کشور و بحث آزادی و بحث حجاب و بحث ولایت فقیه و خیلی بحث. خب تو بحث آزادی شیان دارم عرض میکنم، ایرادی که اینا داشتن این گفتن شما چرا آزادی یک زن رو میگیرید؟ یه خارجی بی حجابه تا میاد تو ایران وادارش کنه حتما مستری سرش کنه، چرا آزادشو میگی؟ عقل انسان میگه باید آزاد باشه دیگه. به مترجمه گفتم هر چی حرف میزنم شما فقط ساده برای شما حرف میزنم، چون اینا اطلاعات علمی دقیقی که ندارن، منم ممکنه نتونم ساده حرف بزنم، اما ساده برای شما بگوش اینا خوب بفهم. گفتم بگو این خانم که از خارج میاد تو کشور ما مجبورش میکنیم دوستری سرش بکنه، میخوام آزادی بهش بدیم. حالا اون گفت آزادیشو میگیرید؟ من صاف دست گذاشتم رو همین آزادی. گفتم نه، ما آزادیش میدیم. شما اعتقاد داریم که وقتی یه زن پوشش نداشته باشه ظاهرش آزاد، اما فکرش مشغول شهرت، مشغول رابطه است، حتی مشغول این که دیگران که دارن بهش نگاه میکنن به چه نیتی دارن بهش نگاه میکنن، ولو خودش هم حالا بگید تو فکر ارتباط نامشروع نیست. خب بالاخره افراد دارن میرن جلو دیگه، میرن باش حرف میزنن. گاهی سوال علمی دانشجو از من میپرسید ما حالا یه سوال داریم میتونیم از یه دختر داریم سوال بکنیم؟ گفتم حالا چرا استاد نمیری سوال بکنیم؟ او خانم بی حجاب خارجی که میاد اینجا ما وادارش میکنیم سری سرش بکنه تا فکرش آزاد بشه، ظاهرش رو محدود میکنه، میگیم آزادی ظاهری نداشته باش تا آزادی فکری داشته باشی. اما اگه آزادی ظاهری داشت، گفت من میخوام بی حجاب بیام، وقت فکرش مشغوله. ما معتقدیم هر جا با هم تعارض کرد آزادی ظاهری و فکری، فکر مقدمه، فکر رو میگیم آزادش بکن، نه جسمو، جسمو میگیم محدودش کن. همچنین اینا رو مترجم برای اینا گفت، تمام اینا ساکت شد. مثلا رفتن تو فکر، عجب چی ما داریم میگیم، اونا چی فکر میکردن. همچنین دیدم دیگه اینا تمام مجاب شدن و از اون حالت حملهی که به ما ایرانی ها داشتن گرفته شد، یه دو تا جمله گفتن که تلافی این تحقیری که این چند روزه کرده بودن رو در آورد. به مترجمه گفتن به اینا بگو که این فرهنگ بالایی که ما داریم که میگیم فکر آزادیش مهمتره، فکر نکن بعد از انقلاب ما اینا رو پیدا کردیم. نه، این فرهنگ 14 قرن است کشور ما حاکمه و فرهنگ شما پایین تر از 14 قرن گذشته ماست. تا اینو گفتم اینا دیدن درست عقلی داریم میزنیم دیگه. گفتم 14 قرن گذشته ما آزادی فکر مقدم میدونستیم و شما کشور امروزتون از 14 قرن گذشته ما عقب تره. دوره به مترجم گفتم این جمله رو به اینا بگو. گفتم من به شما قول میدم تا 100 سال آینده بازم به فکر آزادی فکری نمیافتید که بتونید کشورتون رو آماده کنید حجابشون رو خواهران رعایت بکنن و بگید آزادی فکر مقدم بر آزادی ظاهری است. از نظر اقتصادی ما ممکنه 20 سال از شما عقب باشیم، اما از نظر فکری شما 100 سال آینده به گرد خاک پای ما نمیرسید. بعد گفتم فکر نکنید من اینو دارم ادعا میکنم، من مینویسم امضا میکنم، تاریخ میزنم، شما هم آزادی جلوتونو که نگرفتم که برید کشورتون تبلیغ بکنید و خواهید دید که هر چی هم تبلیغ میکنید تا 100 سال دیگه هم به این وضع ما نمیرسید که یه فرهنگی شه تو کشورتون که باید چادر یا حجاب داشته باشید تا فکر آزاد باشه. گفتم تا 100 سال دیگه هم شما به این فکر نمیتونید برسید، بعض بیبندوباری که تو کشور شما حاکمه خیلی عقبید، شما متوجه نیستی، برید کشورتون هرچی میخواد تبلیغ بکن، من که جلوتون رو نگرفتم دیگه. اینه که گفتم دیگه اینا آنچنان شرمنده شدن. بعد جلسه که اومده بیرون این متوجه اومده دنبال ما بیرون که ما نبودن اونقدر میخندید، خوشحال بود، گفت چند روز اینا پدر ما رو در آورده بودن، شما خوب با همون ادبیات خودشون جواب اینا رو خوب دادی، نه آیه خونی براشون نه حدیث. بسته دیگه شونم من دوستم، نه حالا دین که ندارم بخوام قرآن براشون بخونم، هر سوالی میکنم من با دلیل عقلی جوابشون رو میدم. اصلا برای برگشت اوضاع عوض شد دیگه، اینا حساب کار خوشون کرد. دو سه سال بعدش، حالا دقیقا یادم نیست، دو سه سال که میگم حدودا میگم، یه نماینده از انگلستان اومد ایران، یه خانومی بود به نام جکی بالارد که اون موقعی که اومد رأی نیاورده بود، عضو مجلسشون نبود اما نماینده سابق مجلسشون بود. این خانم اومد کشور ما و یه مدتی هم بود و بعد که میخواست بره یه مصاحبه کرد، مصاحبش هم نسبتاً طولانی بود. خبرنگار ازش پرسید خب اومدی ایران، ایران رو چطور دیدی؟ خیلی حرف زده، چند صفحه من دقت میکردم بینم اینا برداشتشون از کشور ما چی؟ دیدم این قسمت رو اعتراف کرد، گفت من وقتی میخواستم بیام ایران دوستان من میگفتن نرو، چون اگر رفتی ایرانیا وادار میکنن آزادیتو میگیرن، هم میگن باید رو سری سرد، و من عمدن اومدم که ببینم کشور ایران چه خبره، چون حرفای ضد و نقیض شنیدم می‌خوندم چیکار کنم ایرانی، حرفای خیلی تحقیرآمیز شنیده بودم راجع به ایرانیا، حرفای عکسش شنیده بودم، گفتم بیام ببینم چه خبره. وقتی وارد ایران شدم خب مجبورم دوستری سرم بکنم به خاطر قانونی که تو ایران بود. روزای اول یه مقدار احساس سلب آزادی می‌کردم، گفتم آزادیم گرفته شد. یه چند روز که گذشت کم کم خودم متوجه شدم که فکرم آزاد شده. قبلن که حجاب نداشتم هر جا می رفتم فکرم مشغول بود، حتی دیگران که می آدن با من حرف می زدن حالا به حرفش گوش می کردم اما تو فکرم می بود که این به چه نیت اومده با حرف بزنه، میخواد رابطه برقرار کنه، میخواد رفیق شه با من، میخواد چه بود. در مغازه می رفتم همینطور، اما از وقتی رو سری سرم کردم یه آرامش فکری پیدا کردم. تازه فهمیدم زنان ایرانی آزادی واقعی رو دارن و من حالا که دارم از ایران میرم انگلستان میخوام حامل پیام آزادی هستم از طرف ملت ایران برای ملت خودم، میخوام برم اونجا به ملت خودم بگم اگر میخواید آزاد باشید باید حجاب داشته باشید و ملت ایران آزاده. من دقیقا دیدم همون صحبت که ما چند سال پیش با این خارجی های انگلیسی که اومده بودن کردیم، دم از زبان این نماینده شد کاملا همین صحبت ها گفته شد. حالا دیگه نمیدونم صحبت های ما منتقل شده بود به او، رفته بودن گفته بودن، یا اینکه نه خودش، اگه خودش بود که ظاهر کلامش هم همین بود. برای من خیلی جالب بود که از زبان یک مسئول صادق کشور خودشون دقیقا همین مطالب گفته شد. این یک مطلب. مطلب دوم اینه گاهی آزادی ظاهری با آزادی فکر تعارض نداره. خب اونجایی که تعارض نداره ما میگیم هر دوش رو داشته باش، هم آزادی ظاهری داشته باش هم آزادی فکر داشته باش. مثلا آزادی ظاهری که تعارض نداره با فکر، مثلا اینکه نشسته مثلا صحبت میکنه، نه صحبت های خاصی که بگیم فکر رو اذیت بکنه، نه صحبت های معمولی. آیا ما حق داریم یه کسی رو محدودش بکنیم؟ میگیم حق ندارید کلام مثلا توی یه روز بیش از 100 کلمه حرف بزنید. چه حق ندارید؟ حالا بیشتر حرف بزنید که فکر مشغول نمیشه که. غذای حلال باشه، هر چی میخواد بخوره، میخواد یه نوع باشه، دو نوع، پنج رقم باشه، ده رقم، حلال باشه، حالا چند رقم غذا بخوره، این فکر مشغول که نیست که، تعارض نداره. لذا ما محدودیت ظاهری تو غذا خوردن، تو حرف زدن، تو نگاه کردن، تو راه رفتن، تو خونه داشتن، تو اموال، نم کارخونه، چی ما هیچ محدودش نمی کنیم مگر مواردی که حق دیگری باشه، که اون مطلب بعدی که حالا خدمتون میگن. تا جایی که حق کسی ضایع نشه، سلب آزادی فکری خود شخصم نشه، وقتی از ما سوال میکنه میگه من یه آزاد ظاهری باشم یا نباشم، میگم باش، چه اشکال داره؟ اصلا چرا خود رو محدود میکنی؟ انسان نباید محدود باشه. اینم یک نکته، نکات عقلیه که اگه یه بررسی بکنید، دین هم دقیقا همینا رو میگه. دو نکته دیگه خدمتتون میگم. دو جاست که بحث تعارض نیست، تعارض نیست، یعنی فکر مشغول نمیشه. اما دو جاست که عقلای دنیا میگن آزادی ظاهری رو ما محدود میکنیم و نمیخوایم آزاد باشیم، برخلاف فطرت که گفتیم دوست دارد آزادی رو. در دو جاست که میگه نه، نمیخوایم آزاد بشیم. یک، اونجایی که آزادی ظاهری یه ضرری رو به خودش وارد میکنه، مثلا پزشک به من میگه این دارو رو 800 بار باید بخوری تا سالم بمونی، من میگم نه نمیخوام، من آزادم، نمیخوام بخورم. عقلای عالم اینو میگن یا نمیگن؟ چرا نمیگن؟ این آزادی رو چرا از من میگیره؟ کی اصلا دارد آزادی از من میگیره؟ عقل من. عقل من میگه شما آزاد نیستی، باید سر ساعت این دارو رو بخوری تا سالم بمونی. اینجا عقلای عالم همه این کارو میکنه، کاری با دینم نداره، دا این که دارم عرض میکنم همه جای دنیا همینه. چه وقتی با یه متخصص قرار میگیره، آزادی خودشو میگیره به خاطر اینکه ضرر بهش وارد نشه. حالا بحث پزشکشو زدم، بحث دیگه شمه. مثلا من یه ماشین خریدم، مکانیکی متخصص به من میگه اگه میخوای ماشین سالم باشه اینطوری دنده رو عوض کن، اینطوری گاز بده، اینطوری کلاج بگی، وقت ماشین سالمه. این معنیش چیه؟ معنیش که شما آزاد نیستی که با هر جور میخوای دنده عوض کنی، هر جور میخوای راه بری. من هم چکار میکنم؟ آزادی خودم رو از بین میبرم، خودم محدود میکنم به یک کیفیت خاص رانندگی. برای چی؟ برای اینکه اگه نکنم این کار رو ضرر میبینم، ماشینم خراب میشه. این که کار عقلایی عالمه، این که سلب آزادی نیست. اما خب حال میخواد اسمشو بذارید آزادی گرفتشو بکنید. دیگه مثال دیگه بزنم. من میدونم اگر خرید یک خانه میخوام برم بکنم یا میخوام یه ازدواج بکنم، یه کار مهمی، حتما باید مشورت بکنم. تو مشورت آزادی من گرفته میشه، هی محدود میشه، چون با هر کی مشورت کنم میگه نه این خونه رو نخری، یا با این خونه نخری، یعنی شما آزاد نیستی. دلیلش هم برام توضیح میده که به این دلیل خونه این ضررها رو داره، یک دو سه، منم عقل دارم صحبتشو گوش میکنم. خب حالا اگه بخوام بگم نه من آزادم، چیکار بکنم؟ مشورت نمیکنم، میگم بری دنبال کارتون، مشورت چیه؟ نمیخوام، من آزادم، دلم خواد خونه رو بخوام. عقلای عالم این کارو میکنن یا نمیکنن؟ سوال من اینه. همون کشورهای بیدین آیا آزادن یا آزاد نیستن تو این امور؟ آزاد نیست. این کسی اصلا خودش آزاد بده نه، میگه دیوانه است. نه، مشورت نکنه هم تو بره توی ازدواج بکنه، بعدم میفته توی مشکلی، بعدم میگه که افتادم توی مشکل، حالا صبر میکنم. مثلا کسی زیر صبر کردن یعنی چی؟ عاقل میگه شما اصلا آزاد نیستی، برو مشورت کن. تو مشورت محدودت میکنن، میگن با این مورد ازدواج نکن، دلیلش اینه. با این مورد ازدواج بکن، دلیلش اینه. این مورد خونه رو بگیر، این خونه رو نگیر. هم تو مشورت ها میدونی دیگه، هر چی انسان مشورت میکنه ای مرز جلوش گذاشته میشه، قیود اضافه میشه و هر قید اضافه میشه هی آزادی انسان محدودتر میشه. یه چیز عقلیه این، چیز خیلی جالبه این. عقلای عالم این کارو میکنن. این یه نکته. حالا مثال خیلی داره دا که ما مرتب آزادی خودمون رو کم میکنیم، محدود میکنیم به واسطه اینکه یک متخصص یه نظریه ای میده. یه مهندس میگه خونه رو اینطوری نسازی یا اینطوری بسازی. با این مساله نه، با این مساله. دلیلش هم برام توضیح میده. خب من دیگه آزادی برای خودم نمیبینم که بگم نخیر من آزادم، دلم خود عکسش رو بکنم. نه، عقلای عالم با متخصص که مقابل او مینشینن خودشونو تابع او قرار میدن، دیگه آزادی رو از خودشون میگیرن. یه ورزش مثلا ببینید مربی چی میگه؟ میگه اگه میخواید تو این فوتبال موفق بشید به این شکل برید جلو، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. یعنی چی؟ یعنی آزاد نیست هر کاری دلت بخواد بکنه. حتی اون فوتبالیست بخواد کار دیگه بکنه بیرونش میکنه از اونجا، میگه شما آزاد نیستی که، باید این قانون رعایت کنی تا پیروزی بیا. عقلای عالم تو همه کارشون این کارو انجام میدن دیگه، آزادی رو از خودشون میگیرن و خودشون رو طبق یه مقرراتی قرار میدن. به خاطر چی؟ بخواد که ضرر نبینه، بخواد که سود ببره. تو ورزش میخواد موفق بشه، تو ماشین میخواد ماشینش سالم باشه، تو خونه از میخواد خونه خوبی داشته باشه، تو ازدواج میخواد موفق باشه، تو اداره از میخواد همینطور و همینطور. تو هر مثالی که بزنید تمام اینا یه سری قوانین رو ما محدود میکنیم بر خودمون و آزادی از خودمون میگیریم. حتی اینکه مثلا تو خیابون دارم میرم تابلو زده اینجا بوق زدن ممنوع. چرا؟ میگه اینجا بیمارستانه، اینجا میخواد آرامش. حالا من میگم نخیر من آزادم، دارم خود. اصلا یه اتوبوس اومده دود داره تولید میکنه، میگه من آزادم، هر چی دلم خواد گاز میدم سمت شهر و هوا رو میخوام کلن آلوده بکنم برم، آزادم میگه. نه، میدید تو همه این موارد که الان دارم مثال میزنم اینه که یک سری قوانین داریم آزادی رو محدود میکنه، ما میپذیریم به خاطر مصلحت خودمم، به خاطر که ضرر نکنم، منفعت بکنم. حالا این مصلحت که میگیم همیشه مصلحت شخصی هم نیست، گاهی مصلحت جامعه هست. مثلا این بوق زدن که گفتم، مثلا اینکه مثلا من میخوام خونه ما آب بدن دیوار همسایه نن میکشه، من میگم باغچه من میخوشه، خب باغچه میخوشه نماز ضرر بزنم به دیوار همسایه. یه جای انسان باید وسیع رو نگاه بکنه، اینطور نباشه فقط منافع شخصیش رو نگاه بکنه. دود میخوام تولید بکنم، باید برم تو بیابون، اونجا که کسی نیست اونجا هرچی میخوام دود تولید. اما سطح شهر که یه جمعی دارن زندگی میکنن هم ندارن این کارو بکنن. خب این یه نکته خیلی مهمیه که عقلای عالم محدود میکنن، آزادی خودشون رو سلب میکنن، نه به خاطر تعارض با فکر، اصلا که با اونم نداره، اونجایی که با یه متخصصی. مورد دوم که باز محدودیت آزادیست، اونجاست که تعارض با حق دیگران میشه. حق دیگران، گاهی ما مجبوریم رعایت یه سری قانونی بکنیم که حق دیگران ضایع نشه، ولی برای من منفعته. مثلا این بوق زدنی که مثال زدم، آب یاری که گفتیم و مثال های فراوانی داریم. گاهی برای من خوبه اگه تنها بودم، اما فعلا توی یه جمع هم. تو جمع باید یه سری قانون انسان رعایت بکن. این دو مورد محدودیته. جدا از این دو مورد اون بحث تعارض هم دقت بکنید، مجموعاً حالا ببینید چیه. حالا در کنار این بحثایی که گفتیم یه دو مطلب دیگه کوتاه عرض بکنم و جنبندی بکنم. یک نکته اینه، دیشب این سوال رو مطرح کردم، ما اصلا آزادی مطلق نداره. اینو باید بهش توجه کنید. تو هیچ جا دنیا شما سراغ ندارید که یک انسان بگه من آزادم بدون هیچ مرزی. بدون مرز ما اصلا نداریم. اگر هم جایی گفتن دروغ دارن میگن، میخوان فریب بدن ما رو. آزادی ما هیچ جا نیست، ولو کشور بیبندوار بیبندوار، آخرش میبینید که دادگاه دارن، قاضی دارن، زندان دارن. میگن چه اگه آزاد بودن که بس بوده هر که ارکان میخواد بکنه دیگه. و چرا تا یه کسی کار خلاف کنه مزدشو میگیرن، پلیس میاد میبردش محکمه، قاضی حکم صادر میکنه زندانش کنه. نه دلیل بر این که پس آزاد مطلق نیست، درستش هم همینه، نباید آزاد مطلق باشه. اما اینو دقت بکنیم، انسان اصلا فطرتاً آزاد مطلق هم نیست. این بحثی که حالا میخوام بگیم اینه، فطرتاً هم اینه. یعنی جور انسان آفریده شده که میخواد حرف کسی رو بشنوه. لذا ما از اسیر بودن یکی داریم تا اضافه تر، اما اسیر هیچ جا نداریم که یه انسان باشه بگه من مطیع هیچ جا نیستم، حرف هیچ کسا نمیشنوم. نداریم حتی اون کسایی که خودشون آزاد بودن آخرش حرف نفسشو داره میشنوه، حرفی که میشنوه. ما آزاد مطلق اصلا نداریم. حالا بهتون میگم آزادترین انسان مؤمنه، چون مؤمن کمترین اسارت رو داره، میگه من فقط اسیر خدا. یه جا اسیر هیچ کس دیگه نیست، حتی اسیر پیغمبران هم نیست، به خاطر اینکه پیغمبران هم خدا گفته اطاعتشون رو بکنید، یعنی داره حرف میخورد به خدا. اسیر پدر مادرش نیست مؤمن. دلیلش چیه؟ اینه که اگه پدر مادر فرمان حرام بش بدن اطاعت نمیکنه. پس مؤمن از پدر مادرش اطاعت اگه میکنه به خاطر خدا داره اطاعت میکنه. مؤمن از یه جا فقط دستور میگه، اونم خداست. هر جا تعارض با خدا کرد میبینید اطاعت نمیکنه. حالا ایران چرا اینقدر عزیز هست تو بین کشورها؟ چون اون ولی فقیه که بالا سرشه میگه دا من فرمان آمریکا رو اطاعت نمیکنم. کشورها دیگه میترسه. آی مرسی رو دیدید، اومد رئیس جمهور مصر شد. اما چون اینا بالاخره دین کافی که ندارن که، می ترسید از آمریکا، می ترسید از اسرائیل، می ترسید از نظامیان داخل کشور خودش. هیچ چیکار کرد که به سرش آوردن، همون نظامی ها اومدن دستگیرش کردن و انداختن زندان. آزادی اینه که میگه من فقط از خدا می ترسم و از هیچ کس نمی ترسم. نترسیدن از غیر خدا، عظم الخالق و فی انفسهم، خالق بزرگ است تو نفوس اینها. فستغر ما دونه فی اعینهم، ما دون خدا تو عیون اینا همه صغیره، همه کوچیک. مؤمن اینطوری، برای آزادتری انسان مؤمن، چون مؤمن در بند یه جاست. اما تا من گفتم نمیخوام مؤمن باشم، در بند چند جا میشه. اون جوانی که میگه اگه من مسلمان باشم مؤمن باشم اسیر میشن، اشتباه داره میگه. اگه آزاد شد ببینید اسیر نفسش هست. گاهی نفسش میگه این کارو بکن، این غذا رو بخور، این فوشو بده، هر چی نفسش میگه میگه چش. این اسیر نفسشه. این آزاد نیست. اگه میمد در بند خدا بود اطاعت از خدا میکرد. الان اسیر نفسش هست، اسیر رفیقش هست، اسیر دشمنش هست، اسیر خیلی چیزا هست. یه جوان یک شب همراه شد با ما، البته همراهیش اختیاری او نبود، ما سوارش کردیم تو ماشین، از چه سوار شد واجه دید ما آخونده یه گیر افتاده بود مسیرش به ما یکی اومد گفتن بذار سوارش برم داشتن میرفتن تا دید ما آخونده دیدم خیلی کثیف بود رو شد مثلا اون وقت باش سلام علیکم احوال پشت دیدم دیدم این جوابم نمیداد و بعد که این وقت اظهار محبت بش کردم جنگل روشو به ما کرد و گفتم خب چه میکنی کجا هستی تشتیم رفته ریاضت های سختی کشیده بود که چی بتونه کارهای خارق العاده بکنه گفتم حالا چرا میتونی بکنیم ریاضت هایی که کشیدی ریاضتش هم گفته حالا نمیخوام بگم چون خودش اشاعه منکرات گفت الان میتونم از خونه هر کسی خبردار بشم که تو خونه کی از چیکار دارم از فکر افراد میتونم خبر بدم مثلا خود منم گفت میتونم فکر رو بخونم که میخوای فریبم بدی یا میخوای به من خدمت بکنی بهش گفتم والا بگو والا من فکرم خدمت به شماست یا نه اینو سکوت کرد حالا یا احترام میخواست راه بذاره یا نتونست اینو دیگه نمیدونه اما دیدم ادعاش خیلی بالاست میگفت من قدرت اراده منم خیلی با هم اراده میکنم ببینم تو خونمون یا خونه یکی دیگه چه خبره کی هست اینا اراده که بکنم میتونم بفهم بهش گفتم اتفاقا اراده شما الان خیلی هنوز ضعیفه گفتم مگه نمیگه اراده خیلی قویه من امتحانت میکنم یک هفته به نامحرم نگاه نکن میتونی یا نمیتونی سکوت یا خود من بودم نمیتونی اراده اونقدر ضعیفه نمیتونی دیگه واقعا ارادت قویه بگو چشم من یه هفته نگاه نمی کنم چون ارادت قوی نیست خیال میکنه ارادت خیلی قویه چون یه ریاضت های سختی کشیده و اینکه ارادتش رو قویه بکنه بودم نه ارادت شما خیلی ضعیفه یک کار حرام رو نمیتونی ترک بکنی که نفست خیلی خوشش میاد مؤمن راحت ترک میکنه پس روی اراده مؤمن این علتش اینه مؤمن رو فقط فرمان از خدا میگیره پس این آزادتری انسان مؤمنه این صحبتی که کردم آیات قرآن و روایاتم زیاد روش داریم من تا اینجا بحث عقلی بود کردم اما آقایان و خواهران شاید تعجب بکنید هدف ارسال رسولان که اومدن برای چی؟ تا میگیم برای چی هدفشون چی بوده یکیش اینه اومدن انسان آزاد بکنن میخوان آزادی به انسان بدهن یا آیه 157 سوره اعراف که تلاوت کردم اول صحبتم گفت انبیا که اومدن پیغمبر اسلام که اومدن تو تورات انجیلم قبلش گفته بودیم چه پیغمبری میاد ویژگی های پیغمبر تو تورات انجیل بوده و جمله تو قرآن وقت ویژگی رو یکی که بیاد میکنه حالا جالبه که حضرت موسی و عیسی اینا رو به مردمش گفته بود اینا رو یکیش اینه و یوع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم پیغمبر اومده این قل و زنجیرهایی که کانت علیهم یعنی دائما رو سر اینا بود کانت یعنی دائما قلهای زنجیرهایی که کاملا و دائما رو مردم بود پیغمبر بیاد اینا رو برداره زنجیره رو که باز زنجیر مردم نباشید اسیر مردم نباشید اسیر شهوت نباش اسیر نفست نباش اسیر دشمن نباش خود اسیر فقط خدا بکن اما یه کسی بگه من نه اسیر خدا میخوام باشم نه اسیر غیر خدا ما اینا نداریم اینا عرض کردم یه مقدار روش فکر بکنید این جمله ایست من اینو طلب مغفرت بکنم برای مرحوم آیت الله حکمت نیا که عالم بزرگی بودن اولین بار من از ایشون این جمله رو شنیدم و حالا دارم برای بحث امشب از ایشون استفاده میکنن از شخص دیگه نشنیدم نه تو کتاب این بحث اومده نه جایی اما اول بار این یه جمله رو ایشون میگفتن که انسان آزاد مطلق به این معنی که طبیعت از هیچ جا نکنه ما نداریم گفتن یا طبیعت از خدا میکنه یا غیر خدا متعدده اما اینکه کسی بگه من نه از خدا نه از غیر هیچ جا طبیعت نمیگم میگفتن نداری بعدم من سالها رو این صحبتشون فکر کردم درسته این قرآن دو تا آیه داره افرائیت من اتخذ الهه هواه بعضی اصلا هوای نفسشونو اله خودش قرار داده، یعنی تبعید از هوای نفسش میکنه، نفسش میگه اینو بخور میخور، ولو حق دیگری است میگه بخور، هندونه رو برای خانگیش بکنه مثلا، حالا قصد باشه باشه، میگه تو این خونه بشی، قصد روز میگه چیکار داری مالک، این داره تبعید از هوای نفسش میکنه. این خیال میکرده که میاد تبعید از خدا میکرد اسیر میشد، الان اسیره. او خانم بد حجابی که خیال میکنه که حجابش گذاشته کنار و آرایش میکنه، خیال میکنه آزاده، نه اتفاقا الان اسیره. زمان با چندشون تا حال بحث عقلی کردن، گفتن بگه آزادی پس چادر سر کن، رسما گفت نمیتونه، گفتن پس شما آزاد نیستی، چی گفتی من آزادم؟ اگه آزادی خب باید بتونی ورشان انتخاب بکنی، این چه آزادیه؟ آزاد نیستی شما، شما اسیری، اسیر نفستی، نفست میگه باید چادر سر نکنی و سرم نمی کنی. مثالی که برای اون خواهرها می زدم این بود، حالا اینجا هم عرض بکنم، گفتم مثل یه آقاییست که تو زندانه، یه سوراخ کوچکی رو جلوش باز کردم تو یه سلول، دقت کن یه سلولی که اصلا جایی نشستن هم نداره، هم تو باید وایس، یه سوراخ تو دیوارش گذاشتن، هم گفتم شما آزادی هر چی میخوای نگاه کن. شما خندتون میگیره آزادی یعنی چی؟ هر چی میخوای نگاه کن یعنی چی؟ درسته آزادی هر چی میخوای نگاه کن، اما تمام آزادی محدود به این یه سوراخه. کسی که دین نداره به زبون میگه آزادی هر چی میخوای حرف بزن، هر چی میخوای نگاه کن، اما همه محدود به نفسشه، از سوراخ نفسش داره نگاه میکنه. شما اینو دقت کن، این اسارت، این دلیلش همینه که شما اگه میخواید امتحانش کنید اون ورشو بهش بگید، میگه شما که مثلا میگه آزاد هستم، خب یه چادر سرت کن، میگه نمیتونی. چرا نمیتونی؟ اونجا خودش تازه متوجه میشه، به اون جوان گفتم یه هفته نگاه به نامحرم نکن، چرا نمیتونی؟ شما آزاد نیستی، اگه آزاد بودی باید این بر انتخاب کنی یا اون بر، میگه برام فرق نمیکنه، نگو آزادم، بگو دارم تبعیت از نفسم میکنم. ما هم میگیم تبعیت از خدا بکن. لذا حضرت یوسف به برادر زندانیش نگفت که هیچی، گفت ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ببینید گفت یا اینه یا اینه، یا چند تا خدا بالا سرت باشه، ارباب یعنی چند تا رب، ارباب متفرقون این بهتره که هم نفس به تو دستور بده، دشمن دستور میده، نمیدونم دوست دستور، هر کی اسمش تبعیت بکن، ارباب بهتره ام الله الواحد القهار. اما دیگه نداریم که برادرای زندانیش به یوسف بگن یه شق سومی هم داره، نه ارباب نه رب، میخوام اصلا هیچ کس بالاتر ما نباشه، نه نداره. اصلا خیلی مهمه این. یوسف گفت یا این یا اون، کدوم بهتره؟ همزدانی فکر کرد گفت من بهتر اینه که اصلا از یه جا تبعیت بکن. یه بار من توی اداره رفته بودم، دم یکی وایس وسط اداره داد میزد، میگفت به من بگید من چیکار بکنم اینجا؟ گفتم چی شده؟ بعد فهمیدم این آقا تازه استخدام شده تو اداره، هنوز فوت و فن اداره رو نمیدونست که به چیکار کنه. اونایی که سابقه داشتن شیطنت کرده بودن، هی مرتب بهش دستور میدن، هر کی نزدیک بگو این کارو بکن، اینم چون تازه وارد بود میرفت میگه یکی دیگه میگه یه کار دیگه بکن، یه چرکی که گذشته بود اون روز من وسط اداره وایساده بود داد میزد، میگه به من بگید من اینجا بالا سرم کی باید باشه، من از کی باید اطاعت کنم، اول اینو به من بگید. من وظیفه من خندم گرفته بود از وضعیتش، هم گفتم این فطرت توحیدی همین است، فطرت توحیدی اینه که میگه من میخوام یه آقا بالا سر داشته باشم، اما نمیگه هیچی، هیچی نداریم ما، میگه من اینجا از کی باید تبعیت بکنم، یعنی چه هر کی میرسه به من یه دستور میده من یک باید تبعیت. این فطرت توحیدی انسان، این قوه قضایی موقعی مشترک بود چند نفر بود، اما بعد به این نتیجه که نه، رئیس قوه قضاییه خود قانون اساسی اصلا عوضش کرد، گفتن نه یکی باشه، اصلا انسان فطرتش همینه، دلش میخواد یه نفر تصمیم گیر باشه. بله اون یه نفر میگن که مشورت بکنه چی، اما آخرش یه نفر، دو تا و سه تا انسان دوست نداره. حالا تو همین کشور بیگانه شما ببینید کجاشون توی استان مثلا دو تا استاندار داشته باشه، ندارن دیگه. توی دانشگاه دو تا رئیس دانشگاه باشه، دو تا رئیس جمهور داشته باشه، ندارن. همشون یکی یکی، همه از یه جا تبعیت میکنن. اما همچی که به خدا میرسه که مثلا مسیحی ها میگن سه تا خدا داره، خب معلومه این خلاف فطرته. میگم شما تو کشور خود همش یکی یکیه، چطور شد به خدا که میرسه که مثلا میگه سه تا خدا؟ نمیشه، این خلاف فطرته. معلومه سربالاییه. حالا فطرت انسان هم اینه، میخواد از یه جا تبعیت بکنه. به اون جوانهای عزیزی که اهل مجالس نیستن به اونا میگم عزیزان، نگید اگه اومدید مؤمن شدید فرمان خدا رو شنیدید آزادیتون گرفته میشه، آزادی بهتون داده میشه، چون فقط از خدا تبعیت میکنه. شیرینی آزادی اصلا اینه. او آزادی نیست که انسان اسیر نفسشه، ما آزادی مطلق نداریم. بیاید آزاد بشید، آزادی به این معنا. والاغلال التي كانت عليهم، اغلال و پیغمبر برداشتن و طاعته غنا. تو دعای کمیل فایدهش هم انشاءالله میخونیم، طاعت خدا غنا میارد برای انسان، یعنی انسان بی نیاز میشه، یعنی از اسارت در میاد، آزاد میشه. طاعت خدا انسان آزاد میکنه، نه بی طاعتی. بی طاعتی اون اسارت بیشتره. یا بهش توجه بکنیم. خیلی از این جملات ما خیلی داریم. من دیگه چون وعده کردم که از امام حسین علیه السلام بهتون بگم، تو علل و شرایع یه جمله ای داره. از در فرمودن امام حسین علیه السلام فرمودن که خداوند خلق کرد انسانها را، هدفش این بود، ان الله جل ذکره خلق العباد ما خلق العباد الا لیعرفوه. هدف خدا این بود که مردم خدا رو بشناسن، بعد که شناختن خدا رو عبادت بکنن. فاذا عرفوه عبدوه، این هدف دوم. هدف سوم رو دقت کنید که متناسب با بحث ما، که حالا عبادت خدا رو کردیم چی میشه؟ فهمیدن آزاد میشه انسان. فاذا عبدوه استغنوا، استغنوا یعنی غنی میشه، بی نیاز میشه. استغنوا به عبادتهی عن عبادت من سوا، چون عبادت خدا رو میکنه از عبادت ما سوای خدا بی نیاز میشه. اینو میگن آزادی. این منطقه آزاد مطلق نوا، اسیر یک جا میشه از بقیه جا آزاد میشه، اما اگه از خدا اومد کنار اسیر چند جا میشه؟ اتخذ الهه هواه، اله خودش و هوای خودش. قربان این اهل بیت علیهم السلام که چه معارفی رو یادمون داده. ما اینجا دور هم جمع میشیم، عزاداری میکنیم، برای مصیبتشون گریه میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. فرمودن انا قتیل العبران لا یذکرنی مؤمنون الا بکار. من کشته اشکم، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر اون که اشکش جاری می شود. یه عبارت دیگر هم داره، فرمودن انا قتیل العبره قتلت مکروبا، یعنی من کشته اشکم زیرا با هم و غم و غصه از دنیا رفته، من رو به شهادت رسونده. اشاره است به اون لحظه های آخر حیاتشون. امام زمان می فرمان جدم تو قتلگاه با گوشه چشم نگاه به خیمه ها می کرده، یعنی توانایی نداشتن سر مبارکشون رو برگردانن. همینطور که افتاده بودن روی زمین با گوشه چشم طرف خیمه ها رو نگاه می کرده، اما یه وقت شنیدن شمر ملعون داره صدا میزنه لشکر حمله کنید به خیمه ها، برید غارت کنید و آتش بزنید. امام که دیگه توانایی نداشتن، اما غیرت الهی حضرت به جوشش آمد، با زحمت فراوان خود را از زمین بلند کردن، اما اونقدر ضعیف بوده که شم جرأت نمیکرد جلو بیاد. وقتی دید امام با این سختی بلند شدن، با جرأت رفت کنار امام، فهمید دیگه امام نمیتونن دست به شمشیر جبن. دید صدای امام خیلی ضعیف شده، کنار امام گفت چه میگید؟ امام فرمودن اگر دین ندارید، اعتقاد به قیامت اگر ندارید، لااقل آزاد باشید تو دنیا، اسیر نفستون نباشید. گفت منظورتون چیه؟ فرمودن اقاتلکم و تقاتلوننی و النساء لیس علیهن جناح، من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارید، زنها که دیگه تقصیری نداره، دست از تعرض آنها برداری. شم گفت لشگر برگردید، بیاید اول کار حسین رو تمام کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.